أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بعث راجب سطر محرمه در حال نماز بود که گفتند مصداق باب تزاحم هست. از یک طرف سطر الرأس واجب در نماز، مقدمه سطر الرأس، مقدمه علمیه سطر الرأس، سطر بعض اطراف رأسه، بعض وجه رو که نزدیک به سر هست باید بپوشاند زن تا یقین کند سرش را پوشانده است. از طرف دیگر محرمه باید کشف بکند تمام الوجه را، و از باب مقدمه علمیه بعض سرش را هم باید کشف بکند تا احراز کند کشف کرده از تمام الوجه را، و این چیزی است که ممکن نیست. پس چه بکند؟ مرحوم صاحب جواهر فرموده است که اگر نگیم صلات اهم است و اسبق و حقا هست، مقتضای قاعده تخییره، که ظاهرش اینه که تمایل داره بگه صلات مقدم است چون اهم است و اسبق و حقا هست، که ما این رو جواب دادیم، گفتیم درست است که صلات اهم است، ولی اینجا تزاحم بین صلات و بین وجوب کشف الوجه نیست. صلات اختیاریه که واجب است در آن سطر جمیع الجسد ما عدا الوجه والکفین والقدمین، فوقش تزاحم دارد با وجوب کشف تمام الوجه للمحرمه. اما اسبق و حقا که گفتید، اسبق و حقا مراد چیست؟ مراد این است که تشریع نماز اسبق است. خب باشد، مگر یکی از مرجحات باب تزاحم این است که احد الواجبین سابقه تشریعش در اسلام زودتر باشد، سال اول هجرت این واجب شده است، واجب دیگر سال دوم هجرت واجب شده است، پس اون واجب در سال اول هجرت مقدم است. کسی همچو حرفی زده، آخه وجهش چیه؟ کجا کشف از اهمیت میکنه؟ موانعی نبود اون رو تشریع کرد، محل ابتلا بود اون رو زودتر تشریع کرد. علاوه بر این که کی میگه وجوب سطر تمام الجسد فی الصلات اسبق و تشریعن است نسبت به بحث وجوب کشف تمام الوجد المحرمه؟ اگر مرادتون اون بحثی است که در مرجحات باب تزاحم مطرح است، که سبق زمانی فعلیت تکلیف در یکی مرجح است، که این تکلیف زودتر فعلی شده می شود، اما تکلیف دیگر دیرتر فعلی شده است، خب اینم درست نیست. اونی که در باب تزاحم مرجحه سبق زمان واجب هست، سبق زمان واجب، یه وقت سبق زمان وجوب فعلی است. مثلا در باب صوم شهر رمضان اختلاف است که آیا وجوب صوم 30 روز ماه رمضان از شب اول ماه رمضان کلن فعلی میشه، منتها واجب استقبالی است، یا نه هر شب روزه فردا وجوب پیدا میکنه. شب اول روزه روز اول، شب دوم روزه روز دوم و هاکذا. اختلاف است. بعضی مثل مرحوم آقای خویی قائلن که همون هلال ماه رمضان که محقق شد، فمن شهد منکم الشهر فلیصم، وجوب صوم ماه رمضان تا روز آخر از همون شب اول فعلی می شود. خب سبق وجوب نیست بین این روزهای ماه رمضان، ولی سبق واجب هست. و نظام مطرح می کنند که اگر کسی نمی تواند تمام ماه رمضان را روزه بگیرد، فقط یک روز می تواند روزه بگیرد، باید همون روز اول رو روزه بگیرد، چون این واجب اسبق و زمانن است. در مانه نفی که اینطور نیست. در مانه نفی در حال نماز، این زن محرمه در یک زمان واحد میگه من امتثال کنم سطر صلاتی را یا امتثال کنم کشف وجه در حال احرام را. اینجا زمان واجب واحده. فوق شما بگه زمان وجوب نماز اسبق است، اون که از مرجحات نیست. اونی که از مرجحات مطرح شده سبق زمان عهد الواجبین است علی آخر، و اینجا که اینطور نیست. علاوه بر این که عرض کردم کسی که قبل از دخول وقت محرم می شود، زنی که قبل از دخول وقت نماز محرم می شود بعد وقت داخل می شود، اینجا وجوب این نمازی که بعد از احرام وقتش داخل میشه که اسبق نیست، متأخره. پس این فرمایشات درست نیست. ولذا به خاطر این که این مرجح اهم بودن و اسبق و حقا بودن در نماز مطرح نیست، بعضی قائل به تأخیر شدن. ما در رابطه با این مطلب عرائضی داریم که عرض میکنیم. عرض اول ما اینه که ما نیاز به این بحث های فنی نداریم. ما مطمئنیم حکم نماز محرمه با غیر محرمه فرقی نمیکنه. لو کان فرق بینهما لبان و اشتهر. بابا این مسئله مسئله ابتلائیه است. زنها قبل از احرام نماز میخوندن برای احراز این که تمام رأسشون رو پوشوندن، بخشی از صورتشون رو هم میپوشوندن. وقت محرم که می شد وضع نمازش عوض می شد، به همون شکل نماز می خوند. اگر بنا بود که وضع او تغییر کند، این مسئله مسئله ای نبود که مخفی بماند. می دونم نمی پوشون. اینجوری نیست که اگه یه تار موش بیرون باشه میگه نمازم ایراد پیدا کرد. چه فهم میکنه قبل از احرام و بعد از احرام؟ اصلا این که بخوایم احتمال فرق بدیم بین ما قبل احرام و ما بعد احرام، این خلاف ارتکاز متشرعی است. این مطلب مطلبی نیست که اگر مطابق با شرع بود مخفی بماند بر مردم. این از احکامی است که لوکانه لبان. خب پس این یک مطلب که ما هیچ شبهه‌ای نمی‌کنیم در این که وظیفه این زن رعایت ستر صلاتی است و لازم هم نیست نمازش رو اکتفا کنه به اقل واجبات، در حالی که اگر بحث تزاحم باشه خب نمیتونه نمازش رو طول بده، چون طول دادن نماز میشه مستحب، بین مستحب با حرام که دیگه تزاحم نیست که. نماز مستحب هم باید بگیم نخونه، چون نماز مستحب میخوای بخونی، اگر میخوای بخونی یه مقدار مواد باید بیرون باشه، چون دیگه نمیشه گفت که از باب تزاحم مخیری. تزاحم بین دوتا تکلیف الزامی میتونه باشه، نه بین تکلیف الزامی و غیر الزامی، در حالی که هیچ زنی اینجور نیست که وقتی محرم شد بگه به اقل واجبات اکتفا بکنم تا سریع نمازم تموم بشه و تمام الوجهم رو کشف بکنم، اکتفا کنم در مورد تزاحم به مقدار ضرورت. و اینجوری نیست که. این یک مطلب که به نظر ما کلید حل این بحث هست. اصلا واجبه، واجب است ستر بعض الوجه مقدمتاً علمیتاً لستر صلاتی، و الا نه. ما که اصلا میگیم ستر بعض الوجه به این مقدار دلیل بر حرمت ندارد، ولی اونهایی که میگن مشهور اینجورن، الله اعلم هستن برمای دامادی که از این افرادی که میگه ستر بعض الوجه مثل ستر تمام الوجه حرام است، ولی زن نتیجتا قائل به تأخیر میشه در نماز. حالا چون عرض شد خدمتتون که اینا میگن احرام المرأت فی وجهها و احرام الرجل فی رأسه، این مقتضای تقابل اینه که همونطوری که مرد حرام است بعض رأسش را ستر کند طبق روایات، زن هم حرام است بعض وجهش را ستر کند. ظهور تقابل اینه که ما اینو نپذیرفتیم. ما میگیم نه، اصلا ما اصل ستر بعض الوجه رو به این مقدار حرام نمیدونیم، ولی به نظر مشهور هم باز نباید توقف کنیم در ترجیح ستر صلاتی. به خاطر همین نکته که اگر حکم زن بعد از احرام نسبت به ستر صلاتی عوض میشد، لبانه وشتهر که باید سری نماز بخواند، باید نماز مستحب را ترک کند، در حالی که هیچ همچو حرفی احد و ناسی به گوشش نخورده. نه، در مورد نماز خب مثل اون اسباق وضو که مستحب بود ولی میگفتن موجب اسقاط شر بشه اشکال ندارد، در حالی که در غیر وضو مستحب اسقاط شر حرام بود. اینجا مثلا از اون قبیل میشه طبق سیره متشرع. اگر این مطلب ما رو بپذیرید مطلب تمام میشه، ولی اگر نپذیرید و ما حرفایی داریم برای گفتن. ما نتیجه بحث رو همینجا تمام میکنیم. به نظر ما ستر صلاتی واجب است، لا لأجل تطبیق قواعد تزاحم، و انما لأجل سیرت القطعیه، و ان هذا الحكم لو کان لبان و اشتهر. اما اگر این مطلب رو قبول نکنید ما حرفایی داریم که باید بزنیم. یک حرف ما اینه که مقتضای قاعده تزاحم، اگر نوبت به قاعده تزاحم برسه، به نظر مشهور ترجیح حرمت ستر بعض الوجه بر وجوب ستر صلاتی. چرا؟ چون در مرجحات باب تزاهم قریب به اتفاق این نظر رو دارن که اگر یک خطابی بود مطلق مشروط به قدرت نبود، مثل یحرم علی المحدث مس کتابت القرآن، خطاب مطلق نمیگه ان قدره ان استطاعه، و یک خطابی داشتیم مشروط به قدرت مثل خطاب وجوب وضوع به قرینه اینکه بدل دارد وضوع، فلم تجدوا ما ان فتیمموا، یعنی ان لم تتمكنوا من الوضوء فتیمموا، میشه ان تمكنتم من الوضوء فتوضؤوا، اینجور گفتن دیگه. پس خطاب وجوب وضوع میشه مشروط به قدرت، ولی خطاب تحریم مس کتابت قرآن بر محدث میشه خطاب مطلق. آیون فرمودن که خطاب مطلق عرفاً رافع موضوع خطاب مشروط به قدرته، چون عرف میگه دیگه با وجود این که من مکلفم به اون تحریم مس کتابت قرآن، اگر تزاهم بشه بین این دو تکلیف، چطور؟ من اگر بخواهم وضو بگیرم در حال وضو، چون آیه قرآن نوشته شده روی دست من، باید دست بکشم روی این آیه قرآن، هنوز که وضو هم کامل نشد، هنوز محدثم، توقف دارد وضوعم یا غسلم بر مس کتابت قرآن، رو بازوام الله نوشته شده، آیه قرآن نوشته شده. خب من بخوام غسل کنم، حالا فرض کنید خب من مجبورم که چون باید این قسمت رو بشورم، ممکنه حاجبی هم باشه که این حاجب رو باید برطرف کنم، با خودکار نوشتن الله، خب بعد این خودکار رو پاک کنم، چجوری پاک کنم؟ راهی ندارم، اول باید دست بی وضو بمالم الله رو پاک کنم، بعد بیام وضو بگیرم یا بیام غسل بکنم. توقف دارد غسل من یا وضو من بر مس اسم الله یا کتابت قرآن، به غیر وضو. خب آیین آی خویی هم داره، دیگران هم دارن، میگن برو تیمم بکن. چرا؟ برای اینکه خطاب وجوب وضو مشروط به قدرته، انقدر تفت وزده، از ادله اینجور استفاده کردن. اما خطاب تحریم مست اسم خدا و آیه قرآن در حال حدث مطلقه، و این خطاب مطلق معجز مولوی است، یعنی رافع قدرت است نسبت به خطاب وجوب وضو علی القادر. اینجور فرمودن، مشهور این نظر رو دارن. حالا البته ما این نظر رو نپذیرفتیم، اشکال کردیم، ولی مشهور نظرشون اینه، طبق از جمله خدای خویی. خب اگر بنا باشه باب تزاهم باشه، علل قاعده های داماد هم نظرشون همینه، چون نه در از مشهورات این مطلب، این مطلب ترجیح خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت از مشهورات هست، ولذا در اینجا هم همینه. این دلیلی که میگه که احرام المرأت فی وجهها، اگه استفاده بکنید یحرم علی المحرمت ستر بعض وجهها، این مطلقه، نداره اذا قدرت، و میشه معجز مولوی نسبت به ستر صلاتی. ستر صلاتی مشروط به قدرت، چرا؟ برای اینکه شارع برای نماز اختیاری این نماز مشروط به حال اختیار و قدرت شرط قرار داده که ستر کامل داشته باشه زن، و الا اگر زن عاجز باشه از صلات اختیاریه اون که مشروط نمیتونه، چادر نداره، نماز که ساقط نمیشه، که نماز باید بخونه بی‌حجاب. وقتی ستر صلاتی در نماز اختیاریه واجبه، ولی اگر عاجز بشه کسی از ستر صلاتی، چه مرد چه زن، تکلیف ساقط میشه و نوبت میرسه به صلات اضطراریه. پس این مشروط به قدرته. این بله دیگه، بله دیگه، اینجوریه دیگه. فرض اینه، مشهور این رو گفتن، میگن شارع اگر گفت که مثلا من وجد ساترن یسلی فی فمن لم یجد ساترن یسلی اوریانن، این معنیش اینه، یعنی من قدره یسلی متسترن و من لم یقدر یسلی اوریانن، اینجور استثار میکنن دی. اون که محرمات احرامه، ربطی به حقیقت احرام نداره که، حقیقت احرام گذشت، لبیک میگه میشه محرم. یکی از مطلقه دیگه، نه در خط، اون که هر تکلیفی این هست که اگه ممکن انسان عاجز بشه، تو خطاب که نیومده که. چرا؟ صلات چون مراتب دارد، صلات اختیاریه بدل دارد، همین از کم روایت داره، فمن لم یجد ساترن یسلی اوریانن، این استثار آقایون اینه دیگه. من لم یجد ساترن، اگه بتونه ساتر تهیه کنه باید بره تهیه کنه دیگه. میگه آقا من لباس ندارم، خب برو بخر، برو آریه بگیر. ظهور آفیش اینه که یعنی من قدر ان یسلی متسترن فلیسلی متسترن و من لم یقدر علی ذلک یسلی اوریانن. خب خطاب تحریم ستر و بعض الوجه مطلق، میگه انت عاجزون، به اون زن میگه انت عاجزتون الا ستر جمیع جسده که فستن. پس ازا قدرت فصلی متسترتن لتمام جسدک، موضوعش از بین میره. همچه چیزی هم شما بچه که من گفتم خب نه اون اسدال بود، اون جبتی به این بحث نداره که، اون بحث اسداله. اگر آقای سیستانی هم داره که اگر در مقابل در معرض نظر اجنبی بود راحت کار، اسدال میکنه زن و نماز میخونه، اما اگر در معرض نظر اجنبی نبود، خب مشهور گفتن که اسدال جایز نیست. خب چه کار کنه این زن؟ اسدال جایز نیست. وقت ستر بعض الوجه هم که حرام، از اون طرف ستر تمام الرأس معد الوجه هم واجب، چه کار کنه؟ هر کدام رو مقدمه علمیه برای دیگری قرار بدیم، یعنی کشف و بعض الوجه مقدمه علمیه، ببخشید کشف و بعض الرأس مقدمه علمیه کشف و تمام الوجه که واجب است در حال احرام، از اون طرف ستر و بعض الوجه هم مقدمه علمیه ستر و تمام الرأس فی حال السلام. حالا اینا اشکالات مطلبه، از کلم مشهور نگاه کنید دیگه، آدرس بحث رو دادم، مثل همین مثال توقف وضوع یا غسل بر مس، که آیه قرآن که در بدن نوشته شده. آیون دارن عروه رو نگاه کنید، آیه خویی هم توضیح داده رو همین مبنی، میگه خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت مقدمه. حالا به اون بحث مراجعه کنید. خب این یه مطلب. مطلب دیگر، بله دیگه، خواهی خویی سطر بزلوش رو حرام نمیدونه، میگه دلیل ندارن. ولی اگر دلیل داشت در حال نام سطر بزلوش حرام است، بله دیگه باید از میکنم. نه، سطر بزلوش رو حرام نمیدونه، علاوه بر این که سیره هم این بوده که سطر سلاطیه در حال احرام زن با قبل از احرام آن فرقی نمی کرده است. چرا چرا ایشون هم سیره رو داره. اگر نبود این مطالب، بله مقتضای قاعده بود که خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت مقدم بشود، پس خطاب حرمت سطر و بزلوش باید مقدم، سطر و بزلوش باید مقدم، حرمت سطر و بزلوش باید مقدم بشه چون خطابش مطلق. مطلب دیگر اینه که اصلا تزاهم با این مقدمه علمی مطرح کردن جور نمیاد. تزاهم این تزاهم امتثالی، یعنی مقدمه وجودیه. اینو توضیح بدم. آقایون نگاه کنید، در جواهر هم هست، گفتن که این زن در حال نماز به خاطر وجوب ستر تمام الرأس بعد وجهش رو باید ستر کنه از باب مقدمه علمیه، یعنی برای احراز امتثال ستر تمام الرأس. از اون طرف مقدمه علمیه وجوب کشف تمام الوجه بر محرم این است که بعض رأسش رو کشف کنه تا یقین کنه که تمام الوجهش کشف شده در حال احرام. اگر مقدمه علمیه است، یعنی واقع الامتثال، این با هم تضاهم نداره. مقدمه علمیه هاش با هم تضاهم داره. مقدمه علمیه که واجب شرعی نیست که، به این میگن تزاهم احرازی. چه ربطی داره به تزاهم امتثالی؟ مثال بزنم، اکرام زید و اکرام عمر، شما میدونید یکی از این دو واجب اجمالا و دیگری حرام. اکرام زید واجبه و اکرام عمر حرامه، یا برعکس نمیدونید. اینجا تضاهم امتثالی نیست که. خب اتفاقا اگر شما بیایید ذکر رو اکرام کنید، امر رو اکرام نکنید، بعد ممکنه واجب رو امتثال کردید، حرام رو هم ترک کردید. پس تضاهم امتثالی نیست، عاجز از جمع بین الامتثالین نیستید، عاجزید از احراز الامتثالین. نمیتونید احراز کنید امتثال این دو تکلیف معلوم به اجمال را، یکی وجوب اکرام احد ما اجمالا و دیگری حرمت اکرام احد ما اجمالا. احراز امتثال نمی کنید، این میشه تضاهم احرازی. در تضاهم احرازی که مرجحات باب تضاهم نمیاد. حتی بعضیا مثل مرحوم آقای خویی فرمودن که عقل در تضاهم احرازی حکم میکنه به حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت احتمالیه. یعنی باید یکی از این دو نفر رو اکرام کنی، دیگری رو ترک کنی. حالا هر کدوم اهمه مهم نیست، ارزشی ندارد. اهم بودن در باب تضاهم امتثالی مطرح است. اینجا عقل میگه که یکی از این دو رو اکرام کن، دیگری رو ترک کن، موافقت احتمالی بکنی از دو تکلیف را. حق نداری هر دو رو اکرام کنی، چون معناش اینه که یقین پیدا میکنی اون اکرام محرم رو هم مرتکب شدی. حق نداری هر دو اکرام رو ترک کنی، چون یقین پیدا میکنی اکرام واجب رو ترک کردی. این تضاهم احرازیه. ولی تو زدام احرازی دیگه. در این مثال اکرام عهد ما واجب اجمالا و اکرام الاخر حرام اجمالا. نمیدونی اکرام زید واجب است و اکرام هم حرام است یا برعکس. البته ما بله میدونم بحث تزاحم احرازی است. در تزاحم احرازی که بحث اهم و مهم مطرح نیست، اون در تزاحم امتثالیه. نه من نمیخوام میخوام بگم در تزاحم احرازی مرجعات باب تزاحم امتثالی نمیاد. حتی آقای خویی فرموده که اگه یکی از این دو تکلیفم اهم بود این مجوز نمیشه که او رو رعایت کنی. شما یکی از این دو کار رو انجام بده، دیگری ترک کن تا هر دو تکلیف موافقت احتمالی شده باشه. نه بحث مقدمه علمیه رو صاحب جواهر مطرح کرد. بلکه مرجحات باب تزاحم در تزاحم امتثالیه، در تزاحم احرازی بین دو تا حکم عقل تزاحمه. عقل میگه احراز کن امتثال را، شرع که نگفته، شرع گفته امتثال کن. شرع که نگفته که اینجا، حالا اگر گفت اون، اگر گفت اون میشه تزاحم امتثالی. شارع که در اینجا نگفته که احراز امتثال کن، حکم عقله. الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی. این یه مطلب، این هم یه مطلب در نظر داشته باشی. مطلب سوم، ما در تزاحم احرازی معتقدیم مرجعات باب تزاحم امتثالی جاری نمیشن. این رو بگم نه نه اتوان نکاتش فرق میکنه. یه وقت از مذاق شارع فهمیدید که شارع اونقدر به اون احراز اون تکلیف اهمیت میده که این تکلیف رو مخالفت قطعیه کن برای اینکه اون تکلیف دیگر رو احراز کنی موافقت قطعیه کردی. مثل اینکه اکرام ناسبی حرام، انقاذ مؤمن واجب، یکی از این دو مؤمنن که اگر آب ندیم تلف میشه، یکی دیگه ناسبیه که اگر آب بدیم اکرام میشه. خب معلومه این از مذاق شارع فهمیدیم که انقاذ نفس محترمه اونقدر مهمه که احرازش رو هم مقدم میکنیم. اینا از مذاق شارع فهمیدیم و الا مرجعات باب تزاحم نمیاد. مطلب سوم، ما حرفمون اینه ها، میگیم اگر میخواهید قواعد تزاحم رو اجرا کنید و حرفای ما رو نپذیرفتید که سیره قطعیه است بر ترجیح سطر صلاتی، این نکات هست. رسیدیم به این نکته سوم. نکته سوم اینه آقا مقدمه علمیه در جایی است که حد واجب مشخص باشه، مردد نباشه بین اقل و اکثر. مثلا من میدانم حد وجه از منبت شرع، اینو میدونم، حد معینه. و اینجا من باید یه مقدار بالاتر از این منبت و شرع رو آب بریزم که یقین کنم پایین منبت و شرع شسته شده. حد وجه مشخصه، منبت و شرع. اینجاست که مقدمه علمیه مطرح میشه. اما اگر نه، حد وجه مشخص نیست، حد رأس مشخص نیست، یعنی یک جایی مشکوک است که آیا اینجا داخل در رأس است یا داخل در وجه است. این چه ربطی داره مقدمه علمیه؟ مقدمه علمیه در جایی است که حد واجب مشخص است. مثلا در روزه، یا شما نمیدونید اذان صبح ساعت 5 یا ساعت 5 و ربع، تا پنج روب آزادی بخور. حالا بعدن اگه کشف خلاف شد یه بحث دیگریست که اونم میگن قضا واجب است به دلیل قضا واجب است الا اذا نظر الی الافق ولم یرى شیئا. اما اینجا مقدمه علمیه مثلا نیست که نه از ما مقدمه علمیه باید ساعت 5 چی نخوری. چرا؟ وقتی مقتضای استصحاب عدم طلوع فجر تا ساعت 5 و ربع، مقتضای اصل براءت از وجوب امساک تا ساعت 5 و ربع اینه که آزادیم. اما یه وقت میدونید ساعت 5 اذان صبح، اینجا باید لحظاتی قبل از ساعت 5 غذا نخوری تا یقین کنی که ساعت 5 امساک کردی، چون حد واجب مشخصه. مقدمه علمیه در جایی است که حد واجب مشخص باشد. اگر حد واجب مشخص باشه بله، اینجا میگید خب اینجا حد واجب منبت و شره، بالاتر از منبت و شر یجب و ستره فی الصلات علی المرأه، پایین تر از منبت و شر یجب و کشفه علی المحرمه. حالا این حد وجه و رسم مشخص، بحث مقدمه علمیه پیش میاد که ما معتقدیم بحث مقدمه عادیه هم پیش میاد، نه فقط مقدمه علمیه. عادتا میسور نیست که زن در حالی که محرم است و نماز میخواند سر اون مرد چادرش رو ببره، نه یک میلیمتر کمتر نه یک میلیمتر بیشتر. این عادتا میسور نیست. در واقع ما به این بیان تزاحم عادی امتثالی رو قبول داریم، یعنی عادتا امتثال هر دو تکلیف میسور نیست، چون معناش اینه که تو اون مرز بیسته این زن، نه چادرش یک میلیمتر عقبتر باشه که به سطر سلاطی لطمه میخوره، نه یک میلیمتر جلوتر باشه که به سطر وجه در حال احرام مشکل پیدا میکنه. به این معنا ما میگه مثلا تزاحم امتثالی هم میتونیم فرض کنیم. اما آقایون که گفتن مقدمه علمیه، مقدمه علمیه در جایی است که حد مشخص باشد، باید بگیم احراز امتثال هر دو تکلیف نمیشه. اما اگر حد مشخص نیست، بعضی از قسمت هاست واقعا شبه هست، ما دارت علیه الابهام و الوسطا و شبرها فرق میکنه، همون شبر متعارف فرق میکنه. من خب نسبت به صورت خودم ممکنه شبر متعارف، الان شبر فعلی مشخصه، اما معیار شبر فعلی که نیست. این اما این معرف حد وجهه. خب حالا این شبر ممکنه یک سان کمتر باشه، یک سان بیشتر باشه، همه اینا شبر متعارفه. دقیق نمیشه حد الوجه رو غیر منبت الشر، اونم منبت الشر برای آدمایی که منبت الشر متعارف دارن، و الا اونایی که اصلا اونها دوچار مشکل میشه، بالاخره وجهشون از کجاست؟ حد وجه برای اونها مشخص نیست. اونایی هم که اصلا نیستن طرفین وجهشون، قسمت پایین وجهشون، ذقنشون، حد وجه دقیق مشخص نیست. وقتی مشخص نشد این دیگه بحث مقدمه علمیه نیست، نوبت میرسه به اصل عملی که نسبت به این مقدار مشکوک مقتضای اصل عملی چیه؟ خب مقتضای اصل عملی در معننفی براءته. نسبت به سطر صلاتی شک میکنیم، آیا بر این زن واجب است که این قسمت را که مشکوک است، وجه است یا رأس است بپوشاند؟ اصل براءت میگه لازم نیست. از اون طرفم اصل براءت میگه حرام نیست سطر این مقدار مشکوک الوجه. اینجا نوبت نرسه به اصل عملی، میشه فوقش دوران الامر بین المحظورین. چه ربطی داره به بحث مقدمه علمیه در و بحث تضاهم امتثالی؟ یعباس نباید با هم خلط بشه. اگر حد وجه و رأس مشخص باشد اون وقت مقدمه علمیه بحث میشه، اما حد وجه وقتی مشخص نیست در خیلی از موارد، این ربطی به تضاهم امتثالی نداره، ربطی به مقدمه علمیه نداره. نوبت میرسه در این مقدار مشکوک به براءت. بله، خب شما ممکنه بگید شکی در محصل نیست، شکی در محصل نیست، خود این سطر بعض الوجه حرام است، سطر بعض الرأس هم در نماز واجب است. خب براءت جاری میشه از حرمت سطر این مقدار مشکوک، و از اون طرف براءت هم جاری میشه از وجوب سطر این مقدار مشکوک. ببینیم آیا جمع بین این دو براءت مشکلی به وجود می آورد یا نه، انشاءالله فردا.